أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الطيبين الأنجبين، سيما خاتم الأوصياء أرواح من سواه فدا، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثی را که در این مجلس و مسجد عنوان کردیم در رابطه با ارتباط انسان با خدا در سه مقام، مقام دعا، مقام ندا و مقام مناجات بود. در جلسات قبل این بحث رو به عنوان موضوع عنوان کردیم. اینجور نبود که بحث منحرف بشه، بعضی گمان کردن. گفتیم برای این بحث چند تا مقدمه باید مطرح بکنیم تا این بحث جا بیفته. مباحث علمی باید مقدماتش مطرح بشه تا اون بحث در ذهن آماده باشه. حداقل دو مقدمه برای این بحث لازم بود که این مقدمه در مرزبندی ها بحث با هم دیگه خلط نشه که گمان کنیم ایشون اول حرف دعا و ندا و مناجات رو زد بعد رفت روی جامدات و مایات. نه، این مقدمه بحث باید معلوم بشه. اولین مقدمه بحث ما درباره این بود که انسان موجودی است در حال رشد و کمال، که مقدار درباره این صحبت کردیم. و اگر بنا بود روی همین مطلب که انسان در حال تکامله، روی این تکامل طبیعی و تکامل روحی انسان می‌خواستیم بحث مبسوط بکنیم، اگر از اولین شب ماه مبارک تا آخرین شب همین بحث را می‌خواستیم مطرح کنیم، یه شمه ای از این مطرح می‌شد. حالا اینجا به عنوان مقدمه مطرح کردیم در یک جلسه. مقدمه دومی که مطرح کردیم تا ذهن باز آماده بشه برای اصل بحث، که در جلسه قبل مقداری صحبت کردیم، ابتداعاً یه تمثیلی عرض کردیم که حالات انسان، کمالات انسان، ترقی انسان به تثلیثی در یک تشبیه عرض کردیم که انسان ابتدای امر مثل یک قالب یخ میمونه، هنوز وارد سیر و سلوک نشده. این که میگیم وارد سیر و سلوک نشده، دو مطلب باید اینجا ازم تفکیک بشه و معلوم بشه. یکی این که ممکنه کسی بفرماد خب ما 40-50 سال نماز خوندیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، حساب و کتاب داریم، قرآن میخونیم، خب این مال ما نیست، لابد دیگه مال کسانیست که اهل دیانت و نماز اینا نیستن. نه، منظور از این سیر و سلوک این نیست که نماز میخونیم و روزه میگیریم. حرفای بنده ممکنه علی ظاهر خیلی مرزبندی نباشه، علی ظاهر، ولی بعدن آدم که نگاه میکنه نه، اینا از یک مرز خودش جدا نشده ولی توش حرفاست. منظور این نیست که نماز میخونیم، روزه میگیریم و عبادت میکنیم و قرآن میخونیم. اینا هست، اینا شو کسی این کار نکرده، خدا هم از همه قبول بکنه. و این که میگیم هنوز وارد سیر و سلوک نشده مثل یه قالب یخه، تا گفتیم سیر و سلوک زود خرقه ها و یک سری صوفیان جاهل و یک سری حرف های قلندر ها این هم تو ذهن ما نیاد. اسلام مبرا و منزه است از این خرافات. اونهایی که برای خودشون دکان باز کردن به اسم عرفان، اون هم تو ذهن ما نیاد. اون خرقه ها و مکاتب های منزوی که انسان را تبدیل به یک موجود خمود خموش بی معنای بی خاصیت بی مسئولیت میکنه، اسلام چنین چیزایی را نداره. وقتی که میگیم سیر و سلوک، یه واژه‌ای در بین ماها هست، شنیدید شما، حالا من اینو یه خورده توضیح بدم برای جوان‌ترها. بعضی از فرقه‌های صوفیه و دراویش رو از این گرز کردم، از این خرافاتی ها، اینا یه اصطلاحی برای خودشون دارن، میگن انسان اول در وادی شریعت است، بعد وارد طریقت می شود، بعد وارد حقیقت می شود. شریعت، طریقت، حقیقت. اینها می گویند که انسان تا زمانی که تو معدوده شریعت در این معدوده است، بعد که وارد طریقت شد، بعد از شریعت دیگه دست برداره، دیگه کاری به این چیزا نداشته باشه. لذا این بدبختا که ادعای طریقت میکنن، بعضی از اینا پیدا میشن نماز میخونن نه روزه میگیرن، برای خودشون بساط ننگینی دارن. میگن ما وارد طریقت شدیم. یکی از بزرگان و اساتید ما نقل میفرمود از یکی از همین آدم های بیچاره، برای خودش اسم و رسمی هم داشت، گفت توی مجلسی بچه زمین رو خیس کرد، ادرار کرد بچه. بعد این آقا اومد تو مجلس و گفت بل کنی. چیه؟ گفت این نجس نیست. گفت ادرار بچه است. گفت وقتی که میگم نجس نیست دیگه این پاک شد. برای خودش ادعای صوفیگری و خرقه و چطور. یعنی میگم وقتی وارد طریقت شدیم میگه شریعت رو بل کن. پاک و نجس هر جا دلمون خواست. حرام و حلال هر جا دلمون خواست. اینا فرقه های عجیب و غریبی هستن. بعد این کسی وارد حقیقت شد دیگه طریقت رو ول کرد. اسلام عزیز و تشیع نورانی منزه است از این خرافات. آری، اسلام می فرماید، باز این یه تسلیس ها، خب این حرفا رو با هم دیگه جمع کنه، از هم متفرق نیست. اسلام می‌فرماید که شما در ابتدای امر باید متشرع باشید. حلال و محمدین حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. ابتدای امر باید، ابتدای امر نه اینکه یعنی این ابتدا تا اینجا، نه، از ابتدا باید متشرع باشید. اون چه دین فرمود باید عمل کنید. متشرع باشید، اون چه اسلام فرمود باید عمل بکنید. وقتی شما به اسلام عمل کردید، قرآن فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه، در سوره تغابن، و من یؤمن بالله یهدی قلبه. اگر شما مؤمن بودید واقعا، اهل علم و عمل بودید واقعا، خدا وعده داد فرمود من قلب شما رو هدایت میکنم. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، یک اصل وعده الهی تخلف ناپذیر. می فرماد شما که دینداریتون رو حفظ کردید، بر اثر عمل کردن به دین خدا قلبتون رو هدایت میکنه. یعنی شما در بستر شریعت و به برکت عمل به شرایع دین خدا شما رو هدایت میکنه. این هدایت یعنی چه؟ یعنی چشم و دل شما به باطن عالم باز میشه، حقایق را میبینید، چشم برزخی شما باز میشه. به برکت چی؟ به برکت دینداریتان. و من یؤمن بالله یهدی قلبه. تا حالا ظاهر را فقط میبایستی موظف بودید، الان خدا شما رو هدایت کرده، باطن را هم میبینید، منتها تدریجا افراد دفعی نیست. میبینید کم کم یک شامه پیدا میکنید، یک دیدی پیدا میکنید، هر غذایی را نمیخورید، هر چیزی را نگاه نمیکنید، میگید این حرف بو داره. وجود مبارک نبی مکرم اسلام یکی از ویژگی هایشون این بود که اگر کسی می اومد پلویشون حرف می زد، حضرت از حرفش می فهمید این مسلمان منافقه یا مشرکه، از حرفش می فهمید. چطور ما الان اگر یه پرده اینجا باشه، پشت پرده یکیسی برای ما حرف بزنه، ما می فهمیم این صدای زن یا مرد دیگه، اینو می فهمیم دیگه. پلو حضرت هر که حرف می زد، اون می فهمید این حرف منافقه یا حرف مسلمانه. اینو خدا بهش داده بود، این شمه را داده بود، این اختصاص به اون حضرت نداره. تابعان واقعی اون حضرت که او اسوه است، اگر کسی تابع واقعی او بوده باشه، این برای او هم است. و در طول تاریخ اسلام فراوان است از این قضایای عجیب و غریب. یعنی دیدتون باز میشه به برکت شریعت. این به این معنا نیست که حالا اگه دیدتون باز شد دیگه شریعت رو بگید نه تمام شد. نه، به این به برکت عمل به شریعت شما به اینجا رسیدید. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این بزرگ عارف و مفسری که کتاب تفسیر ایشون در همون زمان حیات ایشون عالم اسلام رو گرفته بود، این عارف نامی، ایشون گاهی مریضی برای خودش و بستگانش پیش می اومد، در مجلس روزه و عزای امام حسین که شرکت می کردن، موقعی که می خواستن وارد بشن می رفتن تو قهوه خانه، اون جایی که چای می ریزن، آبدارخانه، قهوه خانه مثلا، اونی که داشت چای می ریخت اونجا در گوشش یه چیزی می گفت. بعد فهمیدن که ایشون میره اونجا، به اون میگه این چایی که برای عزاداران امام حسین میدید میخورن، من تای استکان یه ذره‌ای میمونه، این نیم خورده عزاداران امام حسین رو برام جمع کن، من یه مریض دارم میخوام ببرم. و همین بزرگوار نقل شده وقتی که ماه مبارکشون قم تشریف داشتن، هر روز قبل از افطار میومدن حرم پیرمرد، بعد از آن که میگفتن نماز میخوند و زیارت میکرد و میرفت، میفرمود من میخوام افطارم را با بوسه زدن بر ذریع دختر موسی بن جعفر افطار کنم و اولین افطار من بوسه بر ذریع دختر موسی بن جعفر باشه. کی؟ یه آخوند معمولی؟ علامه طباطبایی، مت طباطبایی و ما ادراک مت طباطبایی، که شاگردانش مرحوم متحری فرمودن 60-70 سال طول میکشه تا علامه طباطبایی رو کسی بشناسه که این کی بود چه کرد در عالم علم، در عالم اندیشه. این به این معنا نیست که ما از شریعت دست بکشیم، نه، به برکت این شریعت. هر چه انسان ترقی میکنه به برکت عمل است به شریعت اسلام. این دید که باز میشه، اینجا تعبیر میکنن میگن این آدم الان ترقی کرده، رسیده به مرحله طریقت، نه اون خرافات قبلی ها، حقیقت. و چون انسان در حال رشد دیگه، گفتیم در حال تکامل، اون یخ بعد آب میشه بعد بخار میشه، بعد به ترقی میرسه، از این حال که داره یک حال دیگری پیدا میکنه، تا زمانی که در مرحله طریقت باطن این عالم رو میبینه، بعد میبینی باطن عوالم دیگر رو هم میبینه. انسان اون مرحله میگن رسه مرحله حقیقت. این در اسلام هست. این سیر و سلوک که میگوییم یعنی نل به نل اون چه دین فرمود و باورش بیاد که سیر و سلوک اسلامی ما عمل کردن واقعی همه جانبه 100% است به فقه جعفر ابن محمد صادق صلی الله علیه و سلم. و غیر از این راهی نیست. این غیر از عبادت‌های معمولی است که ما داریم. ما در عبادت‌های معمولیمون فقط یه قالب داریم، قالبی که چندان تأثیر هم از او نمی‌بینیم. من حالا این کتاب رو ورق ورق می‌زنم، حواس شما پرت نشه، من الان یادم آمد تو این کتاب تجلی اعظم اون حدیث شریف رو آوردیم که درباره این سه مرحله. من کتاب رو آوردم یادم نبود این حرف الان امشب میخوام اونجا بزنم، به جهت دیگه آورده بودم. حالا من اگر امشب پیدا نکردم بعدن براتون میخونم که وجود مبارک پیغمبر فرمودن به این که این شریعت و طریقت و حقیقت این مربوط به حالات من است، که حالا بعدن براتون میخونم حدیث رو، الان از وقت میگذره، که فرمود شریعت اقوال من است، طریقت فعل من است، حقیقت نیت من است. ولی متن حدیث رو بعدم براتون از این کتاب میخونم. خب پس وقتی که میگیم سیر و سلوک یعنی انسان واقعا مسلمان شده، واقعا مؤمن بشه و در به برکت این ایمان و عملش هدایت بشه، و من یؤمن بالله یهدی قلبه، بالاخره باید اثر داشته باشه دیگه. ماه رمضان رو که نمیشه بیشترش کنیم، بگیم جلسات ادامه پیدا کنه، حالا باید حرفا رو خود جمع جور کنیم. ببینید یه سوال، حالا من این حرفی که الان دارم میزنم اصلا تو بحث این شبم نبود، حالا حیفم میاد نگم اینجا. حرفای کلیشه منبری خب این حرفا رو نداره، ولی این رو میخوام عرض بکنم. تا حالا پرسیده اید این که میگیم این اعمال عبادی است، مطلق اعمال عبادی شرطش چیه؟ مطلق اعمال عبادی شرطش چیه؟ نیت یعنی چی؟ قصد قربت. بدون قصد قربت عمل عبادی مقبول نیست. هر کار عبادی که میخوای انجام بدی باید قصد قربت داشته باش. اینو همه حفظیم دیگه. حالا این قصد قربت یعنی چی؟ خود باز کنیم. این کلمه عربیه، قصد قربت. قربت یعنی نزدیکی. قصد قربت و نزدیکی به چی؟ الان تو ذهن شما چیه؟ خدا. ما این کار رو انجام میدیم، این عبادت رو انجام میدیم که به خدا نزدیک بشیم. اینه دیگه. خب حالا ما یه خورده سنمون رفته، پیر مرتر رو دیگه خیلی حوصله نداریم چون و چرا کنیم. میگیم خب قصد قربت دیگه، نزدیکی به خدا. اما اون ذهن‌های فعال اینجا سوال میکنه. میگه قصد قربت، نزدیکی به خدا، من این نماز رو میخونم میگم به خدا نزدیک بشم. مگه خدا کجاست که من به او نزدیک بشم؟ این قرب یعنی چی؟ مگه خدا یک جاییست که من بگم برم که به او نزدیک بشم؟ این قرب، قرب جسمانیست؟ یعنی این که خدا یک جاست که من به او نزدیک بشم؟ معاذ الله. پس چیه؟ دو تا سوال الان اینجا مطرحه. یک، این قصد قربت تو اعمال عبادی ما منظور چیه؟ نماز میخونیم قربتن الالله، میگیم به خدا نزدیک بشیم، این نزدیک شدن معناش چیه؟ دو، این دومی آدم رو یه خورده پریشان میکنه، منظور ما از این عبادت اینه که 50 سال 60 سال عبادت مثلا میکنیم، همین که بگیم به خدا نزدیک بشیم یا باید نزدیکم شد؟ عرضم رو رسوندم؟ همین فقط گفتن این که به خدا نزدیک بشیم یا نه، این عمل باید ما رو به خدا هم نزدیک بکنه. چیه؟ خب ما 40-50 سال 50-60 سال عبادت بکنیم، هی قربتن الالله قربتن الالله، حالا قربی هم حاصل میشه؟ باید بشه یا نه؟ اون دیگه لازم نیست، همین که بگیم کافیست. خب این که میشه بازی ملعبه، خدا یه عمری فقط به بازی دل خوش باشه؟ خب حالا گیرم نه، باید نزدیک بشیم، منظور از نزدیکی چیه؟ مخصوصاً حالا ما که هر کدوم از ما شاید هم سن سالای بنده یکی 2-3 دهه عبادت کردیم، آثار قربمون چیه؟ خب میدونید خداوند سبحانه که مکان نداره، اون مجرد محض است، مکان نداره که بگیم قرب قرب مکانی است، قرب جسمانی است، این جسم به این جسم، قربتن الالله یعنی بریم به اون نزدیک بشیم. این قرب قرب مکانت است نه مکانی، قرب روحی است. این که میگیم به خدا نزدیک بشیم، اینجا رو خوب دقت کنید، حرف سنگین الان مطرحه ها. بنده که دارم با شما حرف میزنم، چون قصد انشا را تو حرفام شرط میدونم برای خودم، حتما باید برم منزل با اسمان فون خودم را ساکت کنم از سردرد. این که میگیم قربتن الالله یعنی این که ما باید با این اعمال خودمون که به ما گفتن سعی کنید همه کارتون قربتن الالله باشه، ما باید با این اعمالمون با این کارهامون متخلق به اخلاق الهی بشویم، متعدب به آداب الهی بشویم، متصف به اوصاف الهی بشویم، بشویم الهی. من الهی الهی گویم، ذره باشم یا که آفتها وزویم. این قربتن الالله یعنی به خدا نزدیک بشیم، متصف بشیم به اوصاف او. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه انسان مگه کیه؟ ما انسان ها کی هستیم؟ چی هستیم؟ بیایم این سوال رو دوباره از خودمون بکنیم. هدف انسان از زندگی چیست؟ اهل معرفت و حکمت میفرمایند که غایت مسیر انسانی این است که انسان میشود خلیفت الله. این خلیفت اللهی فقط مال امام معصوم نیست، این مال ولایت تکوینی است. هر یکی از ما خلق شدیم به جایی برسیم که بشیم خلیفت الله. مقام خلافت اللهی به تعبیر آقایون اهل حکمت اون فصل مقوم انسانی است، فصل اخیر انسانی خلافت اللهی است. انسان از جمادی میمیرد، نامی میشود، دوباره میمیرد، دوباره احیا میشود، منتها نه در عرض هم قهقرایی، در طول هم هی میمیره و رشد میکنه، میمیره و مرحله بالاتر، چون هر مرحله که هستیم باید بمیریم به مرحله بالاتر برسیم، یعنی اون مرحله رو فتح کنیم. منظور از مردن این فتح کردن، بریم بالا، بریم بالا، برسیم بشیم خلیفۃ الله، جانشین خدا، خلیفه. خلیفه کارش چیه؟ یه راننده تاکسی اگر یه روز خواست یه کسی را جای خودش بگذاره برای او رانندگی کنه، اینی که جای او باید بشینه رانندگی کنه، آیا باید رانندگی بلد باشه یا نه؟ و اگر رانندگی بلد نباشه که جانشین راننده نمیشه. این که در فرهنگ دینی ما تعارف و عدا و اطفال و معرکه گیری نیست که میگن انسان خلیفت الله است، و نه انسان خلیفت الله است، این همه انسان ها، انسان میتواند و باید به مرحله خلیفت اللهی برسه، بشه خلیفت الله، جانشین خدا. کار خدا چیه؟ انسان کار خدایی بکنه دیگه. خدا رحمت بکنه، حضرت امامشون فرماد فقط خدا به ما توفیق بده که این مقامات رو انکار نکنیم، چون یه عده‌ای چون نیافتند حقیقت رای بیگانه زدند.